زمانه امروزی. محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
سپاس از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیوی سلامت. لطفاً شنونده برنامه فصل دوم باشید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسنگیریم آغازی دوباره، زسنگیریم آغازی دوباره.
شرکت‌های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
اینکه ما میتونیم از روش‌های مختلف واکسن درست بکنیم، این یک اتفاق بزرگ.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان.
میخواد ویروس کشته شده باشه، میخواد نوع ترکیب باشه، یا میخواد mRNA باشه، هر سه روش الان تو کشور در حال توسعه است و این قابلیت کشوره. تو حوزه بیوتکنولوژی ما بزرگترین شرکت‌های منطقه تو حوزه بیوتک داریم. این نبوده جز این که وزارت بهداشت تو این سالها کمک کرده این صنعت.
تولید کننده ایرانی.
من حسین سالم هستم، مدیر عامل شرکت پلاسما درمان سرو سپید. شرکت ما از سال 94 پیرو مشکلی که ما توی بحث پلاسما درمانی حس می‌کردیم شروع به فعالیت کرد و کار اول ما با پلاسما تراپی بوده که توی بیمارستان‌های مختلف تهران و با توجه به درخواستایی که بود کرمان، کرج، قم، بندرعباس فعالیت داشتیم. با توجه به مشکلاتی که تو استان‌ها بود ما رسیدگی نمیتونستیم بکنیم، حوزه فعالیتمون رو فقط توی تهران گسترش دادیم. بعد از یه مدت که فعالیتمون رو برای پلاسمای تولیدی ما مجبور بودیم که مجوز دارویی بگیریم که از سازمان غذا و دارو مجوز فعالیت دارویی گرفتیم و درخواست اخذ موافقت اصولی کردیم در استان قم و تو شهر قم. مرکز تولیدی پلاسما که توی بحث پالایش پلاسما یعنی ارسال پلاسما برای پالایشگر موافقت اصولی گرفتیم و فکر می‌کنم یک ماه دیگه ما بتونیم مجوز فعالیتمون رو بگیریم، چون آماده سازی مرکز زمان برد و استارتاپ سازیش خیلی زمان می‌برد. اواخر سال 98 با پیشنهادی که از طرف دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله مطرح شد، طی قراردادی با دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله که کار واکسن نورا رو انجام میدادن و دانش فنی شو داشتن، قراردادی بسته شد و ما کارهای غذا و دارو و پیگیری‌های غذا و داروش رو به عهده گرفتیم و توی شرکت خودمون دپارتمانی رو تشکیل دادیم که توی بحث واکسن فعالیت داشته باشن.
با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه. من تو موج باشیم، پای کارو در تلاشیم. شب روز میشه وقتی که توی سختی ستاره باشیم. دست هم باز دوباره بردار و با هم پر سر
دکتر جعفر رحمانی، مدیر پروژه واکسن نورا که به نمایندگی شرکت پلاسما درمان این پروژه بخش تحقیق و توسعهش توی دانشگاه بقیت الله سال 98 کلید خورد و در حقیقت بخش آرندی یا تحقیق و توسعهش به مدت یک سال توی کشور انجام شد. بحثی که در مورد واکسن نورا مطرح هستش این هست که این واکسن یک واکسن تمام ایرانی هست و اون قسمت طراحی، تولید و تمام قسمت‌ها توسط دانشمندان داخلی طراحی و انجام شد و در حال حاضر هم این قابلیت وجود داره که اگر بخوان تولید جدیدی از این واکسن رو داشته باشه یا طراحی‌های جدیدی روی سویه یا سابسویه‌های مختلف داشته باشه، این امکان وجود داره که با سرعت عمل انجام بشه. این واکسن بعد از اینکه تحقیق و توسعه‌اش طبق استانداردهای وزارتخونه که در حقیقت روی حیوان کوچک و در حقیقت میمون باید ارزیابی‌ها انجام می‌شد، تستای طبق معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت قرار داده بود انجام شد و نهایتاً فاز یک روی 70 نفر، فاز دو 280 نفر و فاز سه روی 10,000 نفر کارآزمای بالینی انجام گرفت. فاز سه توی دو تا مطالعه انجام گرفت، یک 300 نفر، یک 10,000 نفر، که این 300 نفر بررسی میزان ایمنیزایی و میزان اثر بخشی آنتیبادی یا میزان خونساسازی مد نظر بود. بخش 10,000 تا میزان سیفتی یا بی خطر بودن بود. همونجور که توی نتایج فاز 1 و 2 مشخص شد این واکسن بی خطری بود، که توی 10,000 نفر هم این نتایج مشخص شد که واکسن بی خطری هستش و هیچ گونه عارضه جدی ما نداشتیم توی هر سه تا کارآزمای بالینی.
یای آخر.
من حسین سالم هستم، مدیر عامل شرکت پلاسما درمان سرو سپید. مهمترین مشکلات اینی که الان امسال سال حمایت از شرکت های دانش بنیانه دیگه. اصل هزینه کردمون که برای شرکت دانش بنیانی مثل ما که به جایی وصل نیست و از بودجه خودش میخواد استفاده کنه و این بودجه خودش رو هم از جاهای مختلف طی قرارداد کاری بسته و به اونا بدهکاره، مشکل اصلی ما تو واکسن نوراست. چون قبل از واکسن نورا ترنوور مالی ما خیلی آنچنان نبود، که خود واکسن نورا نیاز داشت که یک ترنوور مالی بالایی رو داشته باشه و ما طی قراردادی این رو برون سپاری کرده بودیم، تولیدش رو جای دیگه داشت انجام میشد، اونجا هزینه کردن. اتفاقی که تو واکسن های دیگه افتاد و اتفاق میمونی بود و باید اتفاق میافتاد این بود که چون هزینه بالایی رو میخواست، دولت مصوب کرده بود که ستاد کرونا که حتی پیش خرید کرده بودن، قبل از اینکه تولید بکنن پول پرداخت کرده بودن و بعضی از واکسن سازا حتی کمک ارزی کرده بودن که بتونن تجهیزات رو داشته باشن. ما کمک ارزی نمیخواستیم، قرار نبود ساختاری رو تهیه کنیم، رفتیم از ساختارهای موجود کشور استفاده کردیم که به نظر من بهترین کار رو ما کردیم. ولی علارغم این اتفاقات به واکسن نورا یک ریال پرداختی نداشتیم و علارغم این که قولش رو داده بودن که شما اگر تحویل دادید، یعنی ما آخر سال 99 من خودم توی ثانیه‌های آخر قرارداد رو امضا کردم توی هیئت امنای ارزی، به ما قولش رو داده بودن که این پولتون رو تا یک هفته دیگه، دو هفته دیگه میدین. فکر می‌کنم هفته پیش بود که اونم با کلی التماس و خواهش و وزارتخونه رو دیدن و جاهای مختلف رو دیدن این پول رو تزریق کردن و به ما دادن، که خب این خیلی بد بود.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنگ باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذرد این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه، لطفاً همراه باشید با برنامه افق روشن.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. امروز دوشنبه است، 21 شهریور. دستکم هر کدوم از ما یک بار هم که شده پامون رو توی یک قهوه خونه گذاشتیم. قهوه خانه در ایران مثالهای قبل از ورود چای برمیگرده و اولین بار دو برادر آلمانی که برای آموزش ارتش به ایران اومده بودن قهوه خونه رو افتتاح کردن و در اون شروع کردن به فروش قهوه. سالها بعد و با کشت چای در شمال ایران، هرچند قهوه خانه ها هنوز همان قهوه خونه ها بودن، اما چای خوشتم و خوش عطر ایران جای قهوه رو گرفت. نخستین قهوه خونه ها در ایران در دوره صفویان و در شهر قزوین به وجود اومدن و بعد از اون دومین مکانی که قهوه خونه ها سر از اونجا در آوردن شهر اصفهان بود. به طور کلی میشه گفت که قهوه خونه ها محلی برای تجمع مردم و رد و بدل کردن اطلاعات و طرح مباحث اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی بوده. از قهوه خانه یا قهوه خونه ها بریم سر وقت زورخانه ها. در جامعه سنتی قدیم زورخونه نهادی بوده که برای پروروندن تن و اندام و نیرومند کردن اندیشه و اخلاق دور هم جمع می شدن. بعد از جا افتادن قهوه خونه در بین مردم، زورخانه و قهوه خانه دو نهاد پیوسته و نزدیک به هم شدن و در کل میشه گفت که فضای زورخونه و قهوه خونه هر دوشون برای جمع شدن مردم و تبادلات فرهنگی و اقتصادی و همینطور اجتماعی بوده و از همه مهمتر فضایی بوده برای بروز خصلت‌های پهلوانی، سلحشوری، رفتار و اخلاق جوامردانه. قهوه خانه و زورخانه گفتیم تا برسیم به اینجا که چند هفته پیش رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای اعلام کرد که در تهران 10 زورخانه بسته شده و به قهوه خانه و رستوران سنتی تبدیل شده، در حالی که ای کاش زورخانه‌های قدیمی رو به آثار ملی تبدیل می‌کردیم. این اظهار نظر آقای مهرعلی بارانچشمه است و ما هم در افق روشن امروز راجع به همین موضوع می‌خوایم صحبت کنیم که چرا زورخانه‌ها که می‌تونه به یک اثر ملی تبدیل بشه، حالا جای خودش رو به قهوه خانه میده. در افق روشن امروز به این موضوع می‌پردازیم. قهوه خانه به جای زورخانه.
نوای گرم مرشدان و تنین ضرب زورخانه ها پهلوانان را گرد هم می آورد.
از وقتی وارد اینجا شدیم اخلاق و معنویات این ورزش ما رو جذب کرد. احترام های بزرگ کوچیکی که این گود وجود داره.
پهلوانی به چیه؟
به انسانیت، به اخلاق.
پهلوانانی که مرامشان مردانگی و ذکر لبشان یا علی است.
گود فقط از اول تا آخر گذشت ادب.
ورزش باستانی گنجینه است. یه تاریخ و مکتب
مکتب جوان مردیه، از ورزش گذشته.
در این کد زورخونه که وارد میشم بس سر فرو بیارم، به بزرگتر خودم احترام بذارم.
ورزش پهلوانی آمیزه به خصلت فداکاری و جوانمردی است و علاقه بر ورزیده شدن جسم، روح را هم نوازش میدهد.
افتادگی آموز اگر طالب فیضی، الگوی این ورزش اینه که من 72 ساله دارم ورزش میکنم.
در اینجا یاد میگیریم که باید کسوت به بزرگتر، به پیش کسوت ادای احترام بکنیم.
مفهوم این ورزش زورخانه پهلوانی، سنگ نشان سپر هست، میل نشان گرز و کپاده نشان تیر و کمان بوده که تمرین میکردن بتونن با دشمن مقابله بکنن.
تاروپود ورزش باستانی و عالم پهلوانی تدین است. فضای آن فضای احترام به ارزش ها و یاد خدا است.
خب در ابتدای برنامه افق روشن گزارش خبری مرجان قندی رو بشنویم.
ده زورخانه در تهران به قهوه‌خانه و رستوران سنتی تبدیل شد. این خبری است که رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه ای اعلام کرده. ورزش و دوری از استعمال دخانیات همواره به دلیل مضرات آن مورد تاکید بوده. دکتر محمد رضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات:
میگن از موی آدم تا ناخنش تا سیستم اعصابش همه جا تحت تاثیر قرار میگیره، اگرچه چون راه ورودش از دستگاه تنفسه اولین و بیشترین آسیب رو به ریه‌ها میرسونه. در مورد آس میگن اگه یه مادر بارداری در یه جمعی بشینه که قلیون میکشه، دود قلیون از طریق مادری که خودش قلیون نمیکشه وارد بدنش میشه و مواد قلیون از طریق جفت به جنین منتقل میشه و روی جنین اثر میذاره. خیلی جالبه، اینا مطالعه‌ای که انجام دادن، اومدن از مایع آمینیوتی که شکم مادر نمونه گرفتن و دیدن فراورده های نیکوتین توی مایع آمینیوتیک هست. یعنی یه مادر بیگناه، یه عده دارن برای تفریح خودشون قلیون میکشن یا سیگار میکشن، بچه‌ای که در شکم مادر تحت تاثیر قرار میگیره، رشد بچه در داخل رحم کند میشه، احتمال تولد با وزن کم هست، احتمال مرگ موقع تولد هست، احتمال اینکه رشد دستگاه تنفس کند بشه هست و این بچه ها نشون داده شده بعدن در معرض عفونت های مکرر تنفسی قرار میگیرن و احتمال بروز آسمشون خیلی بیشتر. از زمان جنینی شروع میشه تا زمان سالخوردگی همه تحت تاثیر قرار میگیرن. یه موضوع نیست که حالا ما بگیم یه عده دارن قلیون میکشن بخاطر که تفریح بکنن، خوش بگذرونن. کسی مانع خوشگذرونی و تفریح نیست، اما تفریح با سم، این به نظر من اصلا منطقی نیست. درسته کسایی که دارن مصرف میکنن میگن حالا ما یه بار داریم مصرف میکنیم، ولی همین یک بار تکرار میشه، حالا تکرارش ممکنه هفته یه باره، ماه یه باره، اثرات جانبیش بسیار بسیار نامطلوبه. سیگار و قلیون به هیچ کسی رحم نمیکنه و دوست هیچ کس نیست، هم جیب شما رو خالی میکنه هم سلامتی شما.
اصولا یکی از محصولاتی که در قهوه خانه ها عرضه می شود قلیان است که حجم دود استنشاقی آن خیلی بیشتر از سیگار بوده و دودی برابر 59 عدد سیگار تولید می کند. مهندس محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
کشور ما فروش هر گونه مسائل، لوازم، تجهیزات و محصولات دخانی رو برای افراد زیر 18 سال ممنوع کرد. شما در هر مکان مرتبط و غیر مرتبط شما میتونید در واقع محصول عرضه دخانی رو داشته باشید، از جمله قدیم قباحت و مصرف محصول دخانی از طریق قدیون در کشور ما عملا روز به روز کاهش پیدا کرده. تصور این که محصول دخانی مصرفش از طریق قدیون در واقع هیچ گونه عارضه‌ای نداره، الان تحقیقات آخر نشون داده شده که کلن محصولات دخانی از جمله قلیون سه اثر داره. یکی این که دود دسته اول رو داره، یعنی که اون فردی که استعمال میکنه آسیب ها رو اول به خودش میزنه چون مستقیما وارد بدنش میشه، که به این میگن دود دسته اول. دود دسته دوم معروف به پسیو اسموکرها، یعنی کسایی که دود دسته دوم رو دریافت میکنه که به اندازه دست اول خطرناکه. حتی دود دسته سوم رو هم الان در واقع توی تحقیقات توی نمونه برداری های آزمایشگاهی کشف کردن که موقعی که دود در یک خونه مصرف میشه روی اسباب و اساسی هم میشینه برای مدت ها. رد شدن دود قلیون از آبی که در واقع هست برای گرفتن ملایم کردن موادش نیست، بلکه چون آتیش مستقیم برای مصرف تنباکو داره در واقع استفاده میشه، این حرارت رو از طریق آب فقط خنک میکنه که فردی که داره استعمال دخانیات رو انجام میده، استعمال قلیون رو، این دود رو در ریه های خودش وارد بکنه.
زورخانه از قدیم الایام در فرهنگ ما ایرانی ها نمادی از سلامت جسم و روح و جوانمردی بوده و قهوه خانه نماد دود و قلیان. با تبدیل زورخانه به قهوه خانه، فرهنگ سازی شعارهایی همچون ورزش راهکاری برای سلامتی و پیشگیری بهتر از درمان که سالهاست مورد تاکید بوده، کارکردش را از دست خواهد داد. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت. بله، خلاصه کلام رو در گزارش خبری همکارمون شنیدیم. در صورت تبدیل زورخانه ها به قهوه خانه ها، شعار ورزش کنید و سالم بمانید رو به نوعی زیر پا گذاشتیم. در ابتدای برنامه نقل قولی داشتیم از جناب آقای مهرعلی باران چشمه، رئیس فدراسیون ورزش های زورخانه. ایشون اومدن گفتن که در تهران 10 زورخانه بسته شده و به قهوه خانه و رستوران سنتی تبدیل شده. اشاره هم به این موضوع داشتن که این ورزش یک ورزشی است با قدمت 900 ساله در کشور ما که متاسفانه الان ما در 220 شهرمون اصلا زورخانه نداریم. با توجه به جایگاه ملی و آینی که این ورزش در کشور ما داره، کلن وضعیت جالبی نداره. در ادامه برنامه افق روشن با آقای مسعود ملکی، نایب رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی صحبت میکنم. آقای ملکی گرامی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. رحمت و زورخانه سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان عزیز. در خدمت شما.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستیم. آقای ملکی، اولین سوالی که به ذهن من خطور میکنه اینه که ما اومدیم آیین پهلوانی و زورخانه‌ای رو سال 85 به ثبت جهانی رسوندیم و جزء میراث معنوی یونسکو الان به حساب میاد. پس چطور میتونیم این زورخانه ها رو تغییر کاربری بدیم و به قهوه خانه تبدیلش کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که یه مقدار حالا دوستان و خبرنگاران این بحثا بردنش به حاشیه.
چرا؟
خدمتتون دکتر باران چشم، بحثش اینه که تو گذشته و تو دولت‌های قبل متأسفانه این اتفاق رقم خورده بود توسط ور راست که این زورخونه ها، میدونی که بیشتر این زورخونه هایی که حالا حاضر داره کار میکنه شخصیه و شاید اولین ورزشی که تو جهان با غیر دولتی اداره شده بحث زورخونه ها بوده و باشگاهی که ورزش زورخانه ای درش می شده و میشه بگی اصلا نمی شده پایلوت بشه برای بقیه یه رشته های ورزشی. وراس وقتی که بالاخره اون پدر بزرگ یا پدر به رحمت خدا رفتن و این زورخونه ها تو مراکز استان قرار گرفته و بحث مالی خوبی داشته، تغییر کاربری دادن. اما خوشبختانه تو این چند سال اخیر که دکتر باران چشم تشریف رو بردن و جادار تشکر کنیم از وزارت ورزش، مجلس شورای اسنای و نهاد ریاست جمهوری و همه ارگان‌ها، آموزش پرورش، همه دست به دست هم دادن که حال ورزش زورخانه ای رو خوب بکنن و قوانین رو داره تدوین میشه که مخصوصا زورخونه هایی ما که داره یه قدمت هست و داره یه سابقه تاریخی هست به هیچ عنوان تغییر کاربری نشه درش.
یعنی از میرین دنبال رضایت از وراس؟
یه سری قوانین باید تبدیل بشه که اینا به همون شکل سنتیش باقی بمونه، ولی باید ایجاد انگیزن برای این مالکان محترم داشته باشیم که اینا داریم راه کارشو تدوین میکنیم و انشالله به یه جنبندی خوبی ما تو دولت بره.
بله، خب اون کسب رضایت مالکان خیلی اهمیت داره. معمولا در
آثار تاریخی که مالک شخصی داره کار یک مقدار سخت میشه. خب در ارتباط با این که خیلی از شهرهای ما فاقد زورخانه هستن و میشود در خیلی از شهرها زورخانه هایی رو ایجاد کرد، چه باید کرد؟ ضمن اینکه هدف اصلی از وجود و ظهور زورخانه ها ترویج اون فرهنگ پهلوانی و آیین جوانمردیه.
خدمت رو عرض کنم که نیاز کنونی جامعه ما، من بارها بارها اینا عرض کردم خدمت همه دوستان، مرام و مسلک پهلوانیه. اگر شما میبینید که تو گذشته خیلی از مراجعات به دادگاه ها، به پاسگاه ها و به جایی که بحث قضایی بوده کم بوده، به عنوان این بوده که زورخانه یکی از محلایی بوده که پهلوانا و ریش‌سپیدای محل مشکلات مردم رو حل میکردن و نمیذاشتن کار به جاهای دادگاه و پاسگاه از اینجور قضایی ها بکن. ما باید برگردیم و فرهنگ پهلوانی رو تو محلات اونا اگر از منزل و محل شروع بکنیم، قاعدتا جامعه همونم درگیر مرام پهلوانی خواهد شد. اینی که فدراسیون دغدغه اصلیش بحث ترویج فرهنگ پهلوانی تو دل محلات این کشوره، اینه که دوباره ما برگردیم به آینای سنتیمون، قدیمیمون و وجود پهلوانا تو دل محلات.
درسته. آقای ملک عزیز، الان در تهران بنا به گفته آقای باران چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای، به قهوه خونه و رستوران سنتی تبدیل شدن. امکان این که دوباره اینها رو احیا کنیم وجود داره یا دیگه نه، دیگه در دست بخش خصوصی، دست مالک خصوصی و این رد و بدله دیگه انجام شده دیگه؟
خدمتتون عرض کنم که تو بخش‌های خصوصی خیلی سخت ورود کردن. انشالله که کارگروهی تشکیل بشه و این اتفاق برای ورزش زورخانه‌ای رقم بخوره. اون چیزی که فدراسیون و وزارت خونه که خیلی هم تاکید دارن و خیلی هم کمک کردن این دو سالی که دکتر باران چشمه اومدن، واقعا وزارت ورزش پای کار بوده، واقعا مجلس پای کار بوده، این اتفاق خواهد افتاد و اون جایی که ما بتونیم این تغییر کاربر رو انجام بدیم انجام بدیم. اما میگم بحث خصوصی واقعا خیلی سخت توش ورود کردن و مخصوصا بعضیاش که تخریب شده کاملا و دیگه ما دسترسی
نداریم. یعنی الان همه زورخانه‌هایی که در سطح کشور ما وجود دارین تحت مالکیت خصوصیه؟
همش نه، بالای 50%ش و بالای 40%ش خصوصیه،
به ویژه در شهرهایی که یک مقدار حالا قدیمی تر هستن،
خدمت تاریخی داره، سنتی هستن، یزد،
اصفهان، کاشان،
کرمان، اینا شهرهایی هم که خب بخش خصوصی خیلی توش فعاله.
بله، فقط بعدیش اینه که یک محیطی که مکان ورزشی بوده وقتی تبدیل میشه به قهوه خانه و رستوران سنتی، احساس میکنیم که ممکنه که در این محیطی که یک روزگاری ورزش انجام میشده و مرام پهلوانی داشت، کم کم دیگه اون دود و دمه از اونجا بیاد بیرون و یک مقدار اینش ناراحت کننده است.
دقیقا همین هست، اما واقعا درصدش خیلی کمه. اینقدر حاد نیست که ما به عنوان یک بیماری بخوایم بهش نگاه کنیم و جراحی و اصولی داشته باشه. اما باید پیشگیری بکنیم، باید قوانینی تدوین بشه که نریم به این سمت که خدایی نکرده در آینده این اتفاقات بیفته یا تکرار بشه. خیلی زیاد نیست
که وزارت ورزش باید پیگیر این مسئله باشه،
هم وزارت ورزش هم متصدی هستش، خود فدراسیون ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی. من اینو بهتون بگم بله. که اون خانواده‌ای که الان دارن و اون زورخونه دارای عزیزی که تمام سرمایه‌شون رو گذاشتن و زورخونه احیا کردن، نه درآمدی دادن، نه، فقط عشق و خواه نخواهیم به خانواده‌شون هم سرایت کردن. من این تیکشم بگم که خانواده‌های بسیار زیادی هستن که پدرانشون، پدر بزرگانشون به رحمت خدا رفتن و اینا به نحو احسن دارن این زورخونه ها رو باز نگذاشتن و دارن سرویس میدن به بله. کسانی که دغدغه‌شون دغدغه پهلوانی تو این بمبه. من باید از اون دارم تشکر بکنم.
بله، اینم نکته خیلی مهمی بود. اگر واقعا می‌خوایم کمک کنیم به احیای زورخانه ها، به ویژه اون دسته از زورخانه هایی که مالک خصوصی داره، باید یک انگیزه در اونها ایجاد کنیم که در این زورخانه ها بسته نشه. حالا به عناوین مختلف میشه وارد پروسه هایی شد که براشون درآمدزایی داشته باشه و دیگه تصمیم جدی داشته باشن برای نگهداری و پاسداش از زورخانه ها که به عنوان یک اثر ملی هم ثبت خواهد شد. امیدواریم در آینده.
بله، من تو همینم اول صحبت هم عرض کردم خدمتون، هم بحث همگانی وزارت خونه، هم بحث فرهنگی وزارت خونه، هم کمیسیون فرهنگی مجلس کمک‌های بسیار خوبی رو دارن انجام میدن و همیشه پای کار هستن و انشالله من این قول رو میدم که قبل از اینکه این سال به پایان برسه